السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز شهادت آقا موسى بن جعفر علیه السلام 25 رجب، خطبه فدکیه رو قبلا روزهای تعطیلی بحث میکردیم از فاطمه زهرا علیها سلام الله. امروز هم که تاریخ 8/12/1400 هست، میپردازیم به ادامه این خطبه، درس 26 که حضرت زهرا علیها سلام الله خطبه رو وقتی ایراد کردن که فدک غصب شد. حضرت به مسجد النبی اومدن در حضور مهاجر و انصار و دو خلیفه، سخنان قرایی و مفصلی رو در باب توحید، قرآن، نبوت، معاد، امامت، فلسفه احکام بیان کردن تا رسیدن به این جمله که ولعدله تنسیقا للقلوب. در بیان فلسفه و حکمت احکام از زهرا به این جمله اشاره میکنن که ولعدله، یعنی خداوند متعال، عدل و عدالت رو قرار داد تنسیقا للقلوب، برای اینکه به قلبها الفت و هماهنگی ببخشه. هدف از عدل هماهنگی و الفت قلبها و نزدیک شدن دلها به یکدیگره. این فلسفه جالب رو از زهرا بیان میکنن که یه عدلی که قلبها رو به هم مربوط میکنه و پیوند میده. در مقابل عدل ظلمه، برخلاف عدل ظلم دلها رو از هم جدا میکنه، پراکنده میکنه، انسانها رو مقابل یکدیگر قرار میده. اما وقتی عدالت برقرار شد، در واقع بین دلها هماهنگی به وجود میاد، ارتباط، صمیمیت، و همونطور که عرض شد نتیجه ظلم از هم پاشیدگی نظام جامعه هست، که حالا بعدش هم حضرت اشاره دارن بل امامت نظامن للامه، اینم بی ارتباط با جملات بعد نیست. خداوند امامت رو وسیله نظام امت قرار داد، وقت در واقع این ظلم جوامع رو از هم می پاشونه. جنگ و جدال و دعوا و کشورگشایی و جنگ و اینا که الان در کل دنیا مشاهده میکنیم، ظلمای داخلی هم همینجور باعث خیلی اختلافات و رودررویی طبقات مختلف جامعه، رودررویی حکومت‌ها، ملت‌ها میشه این ظلم. ولی نتیجه عدالت همون اعتماد بین افراده، یعنی وقتی افراد عادل بودن به همدیگه اعتماد میکنن، حکومت‌ها به همدیگه اطمینان دارن، ملت‌ها به همدیگه ارتباط صحیح و درست دارن، یک همبستگی اجتماعی و تفاهمی به برکت عدل و عدالت به وجود میاد. چون عدل در لغت به معنی وضع و شیء فی موضعه هست، یعنی هر چیز رو ما در جای خودش قرار بدیم، به طور کلی در همه جهات وضع و شیء فی موضعه، که اگه هر چیز رو جای خودش قرار ندادیم نقطه مقابل میشه ظلم، که ظلم به معنی تعدی و تجاوز از حده، طبیعتا میشه وضع و شیء فی غیر موضعه. این معنای به اصطلاح ظلمه که طرف الاشیا به ازداده ها. ما اگه خواستیم معنای ظلم بفهمیم از طریق معنای عدل متوجه میشیم، معنای عدل رو متوجه بشیم ببینیم ظلم چجوری معنا شده، اینا هم دیگر رو در واقع معنا میکنه. کلمه تنسیق که از زهرا علیها سلام الله به کار بردن، ولعدله تنسیقا للقلوب با سین، این از ماده نسخ و نسق هست، در ادبیات خوندیم عطف نسق، یعنی چند عبارت رو یک کلمه رو به هم دیگه مربوط میکنیم، پیوند میدیم، چینش میدیم، منظم به هم دیگه ربط میدیم، میشه عطف نسق، یکی از اقسام عطف. وقت رفته به باب تفعیل، تنسیق یعنی تنظیم، یعنی خلاصه ردیف کردن، منظم کردن، پیوند دادن، ارتباط دادن، هماهنگی ایجاد کردن، اینا همه ثمرات عدله. خداوند عدل رو در نظام آفرینش، حالا چه عدل تکوینی که کل نظام هستی روی عدل برقرار دیگه، چه عدل تشریعی که قانون و احکام و دستورات و دین باشه، بالواقع این عدله که باعث نظم بخشی به دلها میشه و دلها رو به هم دیگه ارتباط میده. از زهرا علیها سلام الله این پیوند دلها رو به عنوان یکی از حکمتهای مهم عدالت ذکر میکنن و در واقع حد وسط اون چرو که به حکم عقل یا شرع ما باید انجام بدیم ازش تعبیر به عدل میکنیم، یعنی نه افراط نه تفریط نه ظلم بلکه عدل، این میشه حد وسط که اگه ما قائل به حسقوف عقلی هستیم رو همی حسابه، یا مثلا شرع به هر حال قوانینش دستوراتش رو حساب عدله، رو حساب عدالته، این میتونه یه معیاری و یک حد وسطی باشه، هر کجا که عقل یا شرع حکم به انجامش میکنه این بر اساس عدله، یا میگه انجام نده بر اساس یه نحوه تعدی از مرز عدله. عدالت سه تا شعبه داره، برای سه تا شعبه در واقع ذکر میکنه. شعبه اول مربوط میشه به خدا، یعنی ما نسبت به خدا عادلانه رفتار کنیم، درست بندگی کنیم، درست از دستورات خدا پیروی کنیم، این عدالت ما میشه نسبت به خدا در مقابل منعم، در مقابل خالق چجور رفتار کنیم، چجور بندگی کنیم، چجور شکر کنیم، که این مربوط میشه به عقائد، که در واقع بنده نسبت به خدای منعم چه وظیفه‌ای داره، شکر منعم واجبه، اینا تو بحث علم کلام و عقائد مطرح میشه. شعبه دوم عدل، عدل نسبت به خودمونه، نسبت به خودمونم ظالمانه رفتار نکنیم، یه وقت آدم در حق خودشم میبینی به عدل و انصاف رفتار نمیکنه، خودشو به کارهایی میکشونه، به حرفهایی میکشونه، حال یا ستم به جسمه یا ستم به نفسه، به روحه، درست رفتار نمیکنه. به تعبیر قرآن کریم و منهم ظالمون لنفسه و منهم مقتصد، مردم یه عده هستن که به خودشون ستم میکنن، ظالمون لنفسه، بعضی مقتصدن، مقتصد یعنی راه میانه رو میرن، زور نمی کنن، رو مرز حق و عدالت هستن. بعد سوره مبارکه فاتر آیه 32، پس این ظلم به نفسم، اینم بیشتر تو علم اخلاق مطرح میشه. آدمی که گناه میکنه داره به خودش ظلم میکنه، آدمی که حسد میورزه ای داره به خودش ستم میکنه، داره یه خودخوری میکنه، روحشو مثلا آزرده میکنه، یا جسمش رو به کاره میکشونه، به کاره تن میده که نباد بده، این ظلم به نفس میشه، اینم یه شعبه از ظلمه. حالا اینو در جای خودش باید در علم اخلاق بحث بشه. سوم عدل با بندگان خدا، نسبت به بندگان خدا ما عادلانه رفتار کنیم، که بیشتر این جمله حضرت شاید ناظر به جنبه اجتماعی و مردمی قضیه باشه، که در واقع جا تا جای قرآن هم خداوند امر میکنه که مسلمان به عدالت رفتار کنه، به قسط عمل کنه. مثلا یکی از آیات کریمه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر تا آخر، سوره مبارکه نحل آیه 90. این تعبیر ان الله یأمر بالعدل میتونیم بگیم که قبل از اینکه خدا امر کنه عقل انسان امر میکنه، چون ما قائلیم که عدل یکی از محسنات در مقابل ظلم. چجور ما میگیم که مثلا ظلم قبیحه، خب عدلم چیه؟ حسنه. حالا اگه شارعم نگه عقل انسان میفهمه، و همونی رو که عقل میگه شارعم داره امر میکنه. البته اگه امتثال نشود بالاخره عقاب داره، یه امر عقلی رو شارع تأیید میکنه، حسقوف عقلی. پس ان الله با تأکید یأمر بالعدل، فرمان میده، دستور میده به عدل و به احسان و ایتاء ذی القربی تا آخر آیه کریمه. خب یا مثلا عدلوا هو اقرب للتقوا، سوره مبارکه مائده آیه 5. باز ببینید عدلوا داره، یعنی به عدالت رفتار کنید در قضاوت ها، داوری ها، این خیلی مهمه. ولو کان ذو قربا، ولو خویش و قومت باشه، این باید به عدالت باشه. بزرگی از مراجع دنیا رفته میگه که وقتی بنده خدا یه اختلافی با یه کسی داشت، ما رو با عزت و احترام دعوت کرد تو منزلش و گفت بیا امشب یه اختلافی با فلانی داریم، شما قضاوت کن. میگه خیلی تکریم کرد و خیلی شامی داد، و بعد ما به حرف طرفین گوش دادیم، به حرف میزبان گوش دادیم، میزبان دیدیم حق با اون طرف مقابله، میزبان ما درست نمیگه. بالاخره گفتیم متاسفانه شما صحیح نمیگید، حق با او آغاز. میگو از او وقت دیگه ورق برگه، شروع کرد بگه نه نیونا، اصلا شیخ کی به تو گفته بیه اینجا از این حرفا؟ مردم ما رو برای دنیاشون میخوان، اگه خواستیم رو عدالت حرف بزنیم یه بده میشیم. و حالا اینکه انسان با تقوا کار نداره، ولو نزدیکترین افراد به خودش باشه، ولو کان ذو قربا. حالا ای آیه فعلا عدل و هو اقرب و للتقوا، ای به پاکی نزدیکتره. پس این عمل به عدالت در حقیقت میتونیم بگیم فی الواقع مربوط به تقوای انسانه، انسان متقیست که به عدالت رفتار میکنه. او وقتی یه هزاران مساق داره نسبت به زن و فرزند انسان عادلانه رفتار کنه، نسبت به همسایه بی موقع سر و صدا نکنه، نسبت به همسفر عادلانه رفتار کنه. ببینید شما هیچ کاری رو اقدام نمی کنید، یا ظلم یا عدله، از این دو حالت خارج نی. عدالت با مشتری بایه، مثلا چقدر تو خرید و فروش ها ظلم میشه، اجحاف میشه، این همه به قول شهید دستگیب رحمت الله علیه، این اصلا خیارات شما نگاه کنید، مثلا خیار غبن طرفو گول میزنه، جنسو گرون میفروشه مثلا، یا تدلیس میکنه، یا نمیدونم خلاف اونی که گفته بود تحویل میده. خیلی خیاراتی که شارع قرار داده بر اثر بی‌عدالتی هاست، این بدرفتاری هاست که شارع میخواد طرف رو به حقش برسونه. عدالت مثلا حاکم با رعیت، با زیر دست، با مردم، اون خیلی مهمه، عادلانه رفتار کنه. یا مثلا رعیت با حاکم، با مسئول، اونم عادلانه رفتار کنه. اینا همه مصادیق عدله. حالا یه میزانی برای عد داده شده که ما چگونه رفتار کنیم، چگونه حرف بزنیم، و از کجا بدونیم حرف مثلا عدل، از کجا بدونیم ظلمه. یکی از معیارهای تشخیص اینه که آدم خودشو معیار قرار بده، به قول ما میگیم کلا خودشو قاضی کنه، ببینه یه حرفی که من میخوام راجع به فلانی بزنم آیا این حرف مثلا حرف خوبیه، خودم خوشم میاد دیگری حرف رو راجع به من بزنه یا نه. این غیبتی که میخوام بکنم آیا اگه از خودم این غیبت بشه خوشم میاد؟ این حسادتی که میخوام به دیگری ببرزم اگه درباره خودم حسادت، یعنی خودم معیار قرار بدم، از هرچی که بدم میاد همینم درباره دیگران بد بدونم، این خیلی ظریف است و انسان همیشه خودبینه، خودخواهه. وقت اگه ببینه خب حالا من این صحبتی که میکنم، این حرفی که میزنم، این رفتاری که دارم، این معاشرتی که دارم، آیا برای خودم پسندیده است؟ بعد اینو راجع به دیگرانم اعمال بکنم. و خود حضرت علی علیه السلام به امام حسن مجتبی، فکر کنم همون نامه 31 باشه، که فرمود اجعل نفسک میزانا. خیلی جالبه، خودت رو فرزندم عزیزم میزان قرار بده. میزان یعنی چه؟ ترازو. میزان رو برای چی میذارن؟ برای اینکه تعدیل کنن دو کفه ترازو و سنگ ترازو رو با اون جنسی که داخلش میذارن مو نزنه، دقیق باشه. اجعل نفسک، یعنی خودت رو قرار بده میزانن بینک و بین غیرک، بین خودت و دیگری. و احبب لغیرک ما تحب و به نفسک، اونی که برای خودت دوست میداری برای دیگری هم دوست بدار. این اون رفتاری که میخوای به هم نوع داشته باشه، اول ببین این رفتار اگه با خودت بشه چه و حالی داری، چه وضعی داری. اگه این رفتار برای خودت پسندیده است، خب درباره دیگری هم اعمال کن. احبب امره لغیر که ما تحب لنفسک، دوست بدار برای غیرت اون چرا که برای خودت دوست میداری. و استقبه لنفسک، یعنی قبیح بدان برای خودت. ما تستقبه من غیرک، اونی رو که از ناحیه دیگری اگه برات پیش بیاد بد میدونی، ای چرا یه حرف رو زدی، چرا این کاری کردی، چرا یه دروغ رو گفتی. خب حالا اگه خودت همه حرف رو میزدی که خوب بود، باید تو شد دیگران انجام میدادن بد شد. خیلی مهمه این میزانی که حضرت علی علیه السلام دست میده، واقعا تو همه یه تصمیما برخوردا خیلی مهمه. بله 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 دیگه اونا بله، یعنی در واقع اینجوره دیگه، انسان همون کلمه خودخواه یه حالا به هر قیمتی شده. پس خودت رو میزان قرار بده بین خودت و خلق خدا، هر طور دلت میخواد باد رفتار بشه همون جورم با دیگران چطوره رفتار کن. در معامله مثلا دوست داری جنس خوب بهت بدن، جنس تقلبی ندن، خب اینو دوست داری یا نه؟ بعد خودت میخوای جنس رو به طرف بدی، میای جنس تقلبی میدی. به قول شهید دستگاه مثال میزنه، مگه از این فرمایشات ایشون نمیتونم بگذرم. ببینی که ایشون میگه خب دوست داری زعفرون اصل بهت بدن، اون گلای قرمز رو به جای زعفرون بهت نفروشن. آخه یه جور چیز حتما بگیم کوشه، نه دقیقا مثل زعفرونه، یه گیاهی میارن بهت میوردن مکه مدینه، متاسفانه حالا ایرانی ها رفتن میشه میفروختن به اسم چی؟ زعفران. آره وقت تو دوست داری، وقت از او اگه میخوای روغن بخری به تعبیرشون، دوست داری روغن گل خوب اصل باشه، خب چطور شد او رو برای او مثلا اینجور برای خودت نمیپسندی برای اون میپسندی؟ یه حالا از باب مثاله و ها کذا مصادیق زیاد داره. بله در هر صورت حرفی میزنی خشمگین میشی، دوست داری اگه فلان خشمگین شد مثلا عفو کنه، انتقام نگیره، خب شما میر برای خودم دوست بدار، خودم اهل انتقام مثلا نباش، اهل کینه نباش و بالاخره بگذر. اون چرا بالاخره برای خودت میخوای از دیگرانم همون رو انتظار. حالا البته بعضی وقتا شده آدم بد و برای خودش میخواد، اون منظور حضرت نیست، اون کارش رو حساب نیست، منظور همون حسنقوب های عقلی و ذاتیه. بله به این صورت حضرت این ضابطه رو بیان میکنن که اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیره، میزان باشی انگار، هر چرا برای دیگری دوست میداری برای خودم دوست بدار، برای دیگری زشت میدونی برای خودم زشت بدون. و این که از زهرا فرمودن که خلاصه ول عدله تنسیقا للقلوب، این بیشتر اشاره داره انسان ها وقتی کنار هم اومدن اثر عدالت و انصاف ظاهر میشه، و الا تکی زندگی کنی خیلی مشخص نمیشه. ممکنه حالا فردی هم عادلانه زندگی نکنه، ولی تو برخوردات، تو استکاکات، تو موزگیری ها که شیطان از اون طرف تلاش داره بین افراد تفرقه بندازه، تلاش داره جدایی و اختلاف ایجاد بکنه، وقت شعار مقدس اومده یه الفت ها رو قرار داده، یه اجتماعات مذهبی دینی سمبولش نماز مثلا جمعه جماعت، حالا بمانه که الان اینجوری نیست که متاسفانه همین شرکت میکنن خداحافظ، چه بسا هم افراد نمیشناسن، ولی یکی از حکمت های این اجتماعات و ترغیبی که به اجتماعات میشه برای همینه که دلها به هم چی بشه؟ نزدیک بشه. تنسیقا للقلوب، که قلب ها پیوند بخوره، الفت پیدا بکنه، عدالت انسان ها رو متعادل میکنه، یکی میکنه تو جماعت ها. حالا درسته تنها کنار همن، رضا حضرت رسول فرمود که فاصله ها رو، حالا رو نمیگم، حالا کروناست، فاصله ها رو در جماعت کم کنید تا خدا دل هاتون رو به هم مهربان کنه. بله، پس ول عدل تنسیقن لل قلوب، تمام خودخواهی ها، خودپسندی ها، اینا خارج از عدالته، اینا ظلمه، معلومه. عرض کردم با زندگی فردی ایمان کامل نمیشه. بله، آدم تو جامعه نیاد نمیتونه خودشو محک بزنه، بره توی صومعه مثلا تنها زندگی کنه، اگه صحنه گناه پیش اومد و گناه نکرد یه هنر کرده، ولا بدیدم آبدی در کوساری قناعت کرده دنیا به غاری، و گفتم در شهر نایی، گفت در شهر پریرویان نغزن که اونجا فیلان بلغزن، من اگه بیام تو شهر چشمم به نامحرم میفتد، خودمو مثلا به گناه میفتم، جای نمیرم چون دختر رومی هستن چشم، اینا از یه حرف ها. وقت اینا خب بله یه بود فردی، حالا نشسته یه چی کاره، ولی اگه بیا تو اجتماع و آلوده نشه مهمه، بیا تو برخوردات، تو تصمیم گیریات، تو صحنه های گناه به منجلاب نیفته هنر کرده، و الا اون رو در شهر بیای پری رویان نغزن چند نا، خب بله این معلوم میشه نتونسته خودشو بسازه. پس زندگی فردی ایمان و عمل انسانو کامل نمی کنه، او زندگی اجتماعیه که ایمان رو قوی میکنه، واقعا عمل میشه بهش گفت عمل صالح، که تونسته خلاصه در جامعه باشه ولی آلوده نشه. از اون طرف خب میدونید که ظلم آثار وضعی هم داره، آثار وضعی داره، آثار وضعی بدی هم داره، و اون در لحظات آخر میگن که امام حسین که امام سجاد میخواستن خداحافظی کنن و همه در آغوش گرفتن، حضرت یه جمله به امام سجاد گفتن که خلاصه ظلم مواظب باش، مسئله ظلم خیلی خانمان سوزه، یاکه و ظلم من لا یجد و علیک ناصرا، حالا مناسبت هم داشت با صحنه کربلا، یاکه و ظلم من لا یجد و علیک ناصرا، کسی که فقط فریادتش خداست بیچاره حق سایه بشه، خیلی وقت شده میگن سرش نمیشه به جنسو بهش بدیم بره، حالش نمیشه، مثلا ظلم من لا یجد و علیک ناصرا، گفت بین حق و باطل، حالا یه معنا بین چیز دعا که چی، وقت حضرت فهمود که اون جمله رو میخواستم بگم که دعوت مظلوم فاصله زمین و آسمان چقدره، گفت دعوت مظلوم، این دعوت یعنی نفرین، نفرین اگر یه وقتی از یه مظلومی صادر شد سری میرسه و عواقب بدی داره، این خلاصه ظلم، نتیجه ظلم میشه ظلمات. مرحوم شیخ عباس قمی در منازل الاخره، حالی کتاب قبلا من داشتم ولی صوفی پیداش نکردم، کتاب بسیار جالبیه، روایت رو نقل میکنه راجبه ای که اگه حاجتمندی با آدم رو آورد، حاجتی داشت، گرفتاری داشت، آدم از دستش بر میمد ولی اعتنا نکرد، توجه نکرد و ای بیچاره نتونست از راه ای آقایی که توانمند بود به کارش برسه، براش انجام نداد. عجیبه، میگه بعد از مرگ به امر خدای عالم، حالا یه عالم باشه یعنی خدای جهان هستی، جانوری رو بهش مسلط میکنه که یه افعی، چه این شخص عجیبه، مغفور باشه یا معذب. مغفور باشه این آدم خوبی هم هست، خیلی هم آدم خوبیه، ولی به داد معلوم نرسیده، ای بیچاره اومده در خونه شاده یا جای دیگه کاری داشته، از دستشم بر میمده، حاجتی داشته یه انجام نداده و خدا این افعی رو برش مسلط میکنه. حالا مغفورم باشه یعنی کسی خوبی هم هست، آدم آمرزدی هم هست، ولی این بخش انگار گناهش نابخشودنیه، یعنی این ظلمی که بیچاره کرده. خب حالا درسته ممکنه بگه ربطی به من نداره، ربطی، ولی خب بالاخره تو موقعیت داری، تو تمکن داری، تو ازت میاد، خب بیچاره مظلومه به تو پناه آورده، میتونست یه حرفی بزنی، یه تلفنی بکنی، یه مشکلش یه جوری برطرف کنی، وقت نتیجهش میشه همی، این میفتد به انگوشش و تا آخر عمر هی میگزه ای رو. حالا به انگوش رو شاید به دستش، به خاطر با این دست میتونست گره گشایی کنه، ولی گره گشایی چیه؟ نکرد. پس یه عذابش میشه علی حد. خب
یعنی اگر مورد آموزشش هم قرار بگیره جایگاهش هم خوب باشه،
احسن،
باز این
آره این ماره برش نمی کنه و این خیلی حرف مهمیه، منازل و سائره. بله خب اونا دیگه حالا خودشون در یه شرایطی هم. خب پس به تعبیر حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها، ول عدل تنسیقا للقلوب، که فرمود خدا عدالت رو مقدر کرد که قلبها رو تعلیف بده و منظم بکنه و برابر بکنه، در حقیقت اشاره داره به همین عدالت گستری، عدالت گستری که قلبها میشن برابر. خیلی نتیجه جالبیه این جمله عالی، که در واقع یک رکن مهم برای رفع اختلافات همینه، فهمی عدالت، چه دفعش چه رفعش. رفعش یعنی خلا هست، اگه طرفین عادلانه رفتار کنن فوری برطرف میشه، فوری واقعا این اختلاف رفع میشه. اگرم دفع باشه یعنی عادل باشن، اصلا نوبت به اختلاف نمیرسه، جلوگیری میشه، خیلی سرقت ها و این قتل ها و این بی‌حرمتی ها و این تجاوز ها و این رهزنی ها و این کشورگشایی ها و تجاوز به حریم کشور ها و همه اینا در اثر چیه؟ فقدان عدالته، که نبود عدالت یا آثار سو رو خواهد داشت. و حالا همونم که افتاده به منجلاب، همونم اگه وسط کار عادلانه رفتار کنه. و این نکته جالبی که حالا به یه سری غربی ها میشه گفت، به یه سری این ظالم ها ستمگر ها، اصلا عدل که حالا این نیست که گفتم یه امر عقلیه و هر عاقلی، تو یه هیچ دینی هم نداری عدل که میپسندی، ظلمی که بد میدونی از مستقلات عقلی، از هر عاقلی عدل رو تحسین میکنه، حالا ولو تا به هیچ دینی هم آینی هم نباشی، در مقابل ظلم بعد ایستاد. خب حالا اشاره به بعضی آیات هم بکنیم، البته بحث کلامی خوبی هست و من سفارش میکنم این عد الهی بر اون شهید مطهری رو حتما مطالعه کنید، یعنی بذارید تو مطالعاتتون. متاسفانه تو حوزه ما بها داده نشده به آثار شهید مطهری، با اینکه بسیار وزین و عالی و خوب و عالمانه و سازنده و خوبه، بحثا خوشگی نیست، چه اخلاقی چه اعتقادیش، و خوب بود توی مدارس مثلا یه سری کتابه به عنوان عقاید گذاشتن، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم آنچنانی که باید مفید باشه برای طلبه نیست، ولی عدل الهی انصاف هم خیلی پرباره، انسان و سرنوشت، عدل الهی، یه سری کتابه دیگه ایشون. برحال ایشون حالا بحث مفصل راجع به عدالت مطرح میکنند و بین آیه میرسند و سماعه رفعها و وضع المیزان. سوره مبارکه الرحمن، خداوند آسمان رو برافراشت و میزان رو قرار داد. خب یکی ممکنه بگه میزان یعنی همین ترازویی که ما باش جنس و عزل میکنیم، نه، این میزان در سوره رحمان آیه 6 طبق تفسیر نبی مکرم اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ذیل همین آیه، ذیل این آیه، حالا البته تفسیر صافی ذیل آیه 9 اگر کم کم تفسیر صافی رو برداریم اونجا هست که ذیل این آیه در تفسیر صافی پیامبر حدیث خوبی فرمود که با فرمایش پیامبر ما میزان و معنیشو میفهمیم که حضرت فرمود بالعدل قامت السماوات و الارض، به واسطه عدالت است که آسمان ها و زمین سر پا شد. این عدالت همون میزانه که خب وسما عرفها و وضع المیزان، یعنی عدالت رو خدا مستقر کرد. الان شما تکوینیات ببینید، یه ذره جا به جا بشه چی میشه؟ خورشید یه خوله ایورور بشه، کسوف میشه، خسوف میشه، زلزله میشه، چی میشه؟ مثلا نظام عالم اگه یه مو کم و زیاد بشه واقعا به هم میریزه. همه چیزش رو عدله و وضع المیزان، بالعدل قامت السماوات، اصلا برپایی آسمان ها و زمین به عدله. حالا این عدل اینجا به نظر میاد تکوینیشو میگه بر اساس عدله، و عرضم همیجوره. حالا تشریعی هم ممکنه از آیه استفاده بکنیم، ولی خب صریح نیست. تشریعی که او منظور قانونه، دستوره، اونم خب ازش عدل تعبیر میشه، اونم آیاتی داریم در این زمینه. مثلا هدف از ارسال رسول انزال کتب، ببینید آیه شریفه رو، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بینات جمع بینه هست، یعنی ادله روشن واضح، مثلا معجزات، ارسلنا بالبینات یعنی همراه با معجزات و دلائل و ادله روشن ما رسولانمونو فرستادیم که یه دنگن بشه دلیل. بله، و انزلنا معهم الکتاب، حالا هر پیامبری هم به تناسب خودش یه کتابی، یه قانونی، دستوری، زبوری، توراتی، انجیلی، قرآنی ها براش فرستادیم. انزلنا معهم الکتاب و المیزان، خوی میزان چیه؟ این میزان عدله. لیقوم الناس بالقسط، ببینید، برای اینکه مردم به قسط و عدالت قیام کنن. پس ما بر اساس کتاب و عدالت پیامبران رو فرستادیم، هدف هم اینه که لیقوم الناس بالقسط. اینم سوره مبارکه بله حدید آیه 26، این خیلی روشن. بله، حالا من در صدد تفسیر میزان الان نیستم، اونو باید تفسیر رو بیشتر ببینیم، ولی اونجوری که حالا آقایون ازش برداشت کردند و شهید مطهری هم استناد میکنه، فعلا میزان رو به عدالت گرفتن. بله، خب حالا اونو که عقل و قرار داد اب نداره، اون اینم که انزلنا معهم الکتاب و المیزان. بله، این انزالا حالا به اون معنا نیست که میشه به یه معنا بگه همون رو هم که خدا قرار داد مثلا الهمه ها فجوره ها و تقواه ها. این الهمه ها یه جور انزاله، یه جور ارساله، یعنی اومد آدم عاقل قرار داد، اومد قوه خوب و بد رو در وجودش نهادینه کرد. الهمه ها فجوره ها و تقواه ها، که کجا فجوره کجا تقواست. حالا از کم این میزان باید در جای خودش بحث بشه. بله
بله که در شما قرار دادی ما بگیر.
بله
اون در زندگی فردی و اجتماعی خودت
پیاده کن. بله پیاده کن و در حقیقت سرشت انسان بر این اساسه. حالا دیگه بعدن رفتار میکنه نمیکنه اون بحث دیگری. بله بله این حالا یه برداشت فعلا ظاهری است. شاید متعریم اینجور فهمیده و اون حدیث که باز گفتم از پیامبر که بل ادقامت سماوات و بل از ایشون اینجوری میگن. خب میزان اینجور گفت شهید متحری رضوان الله تعالی علیه یک نکته ای دارن. اینو حالا من این عبارت رو بخونم خوبه. میگن که پس از ترجمه آثار یونانی در جهان اسلام که یونانی ها وقت سر آمده در فلسفه و چی و اینا بودن، یه سری آثارشون در جهان اسلام ترجمه شد. بعد میگن که این جمله افلاطون معروف شد، زبان زد شد. افلاطون هم الهی بودا. بله که عدالت بله معروف شد که عدالت چی؟
عدالت مادر همه
فضائل اخلاقیه. خیلی نکته جالبیه این مادر که گفتیم. از اولم عرض کردیم آسمان و زمین رو نگاه میکنی، خلقت رو نگاه میکنی، روابط اجتماعی رو نگاه میکنی، معاشرت ها رو نگاه میکنی، همه بر اساس عدالته. حالا افلاطون این تعبیر خوب داره که میگه مادر همه فضائل اخلاقی این عدالته، یعنی همه فضائل اخلاقی به این مادر برمیگرده و از اون نشأت میگیره. ولی وقت آقای شهید متحری میگه خب درست افلاطونی حرفو زده، بله، ولی در حدود دو قرن پیش از اون که سخن افلاطون در میان مسلمانا شناخته شود، چندی؟ دو قرن، یعنی 200 سال پیش از اون که سخن افلاطون معروف بشه و بعد عدالت اینجوری است و اینا و بین مسلمان ها این حرف شناخته بشه، مسلمین قبل از اون از زبان قرآن سخن شنیده بودن. و جالبه ای حالا ایشون حالا یه سه برای بعضی گل میکنه، فکر میکنن چیز تازه ایه. متاسفانه با توجه به این که شهید مطهری بیشترین آیات مربوط به عدل در باره عدل جمعی و گروهیه، بیشترین آیاتی که مربوط به عدل اومده جنبه گروهی و جمعیش رو لحاظ میکنه، معاشرت ها، برخورد ها، داد و ستد ها، ارتباطاتی که ملل با هم برقرار میکنن. بالاخره ایشون میگه اینجوری اهم از خانوادگی، سیاسی، قضایی، اجتماعی، همه اینا رو شما نگاه بکنی جنبه اجتماعی دار. تا آنجا که تقریبا 16 آیه. حالا ایشون به ذهن قاطع نمیگه، میگه حدود 16 تا. حالا بعضا ممکنه دقیق تر بیشتر هم باشه، خودش هم میگه ایشون که تقریبا حدود 16 آیه در زمینه هست. عدل چی؟ اجتماعی. بعد میفرماد از توحید گرفته، توحید خدا رو حساب عدله. اگه خدا مثلا میگیم قل هو الله احد الله الصمد، اینجور نیست که بی جهت خدا همیشه برای خودش بخواد. نعوذ بالله حکومت دیکتاتوری، حکومت استبدادی، اونم یه نحوه به اصطلاح توحیده، ولی اون کجا و این کجا؟ توحیدی که خدا داره سراسر عدله. اگه یکی هم هست و تصمیم میگیره و جهان رو اداره میکنه و قانون وضع میکنه و عبادت میشه، بر اساس عدله، اینجور نیست که بی جهت باشه. از توحیدم در حقیقت سراسر عدله. معاد همینجور، اصلا یکی از فلسفه های معاد میگن عدالت خدا، یعنی معاد نبود، یه همه ظلم ها، یه همه ستم ها، یه همه خوبی ها، چه بسا تو دنیا پاداش داده نمیشه، این گذشتن برای آخرت. پس بی ارتباط با معادم نیست، خیلی مرتبطه. مسئله نبوت پیش میاد باز بر اساس عدالته، که یه عده اعتراض داشتن، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ای عظیم صفت رجله، یعنی رجل عظیمی از مکه یا مدینه، خدا اومده قرآن رو به پیامبر یتیم نازل کرده، اعتراض کردن، آقای جعفری سوره چاییست، لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، چرا بر یه شخصیتی از قریتین یعنی مکی و مدینه، رجل من القریتین عظیم، یه عظیم صفت رجل هست، یعنی یه رجل عظیم، یه رجل با شخصیت ها به نظر اونا، چرا بر اون نازل نشد، بر پیامبر امی نازل شد؟ خب اینا حالیشون نیست که، آخه شخصیت بودن ملاک نیست، اون قابلیت ملاکه، اشهد ان محمدن عبده بعد و رسوله، اول پایه رسالت عبودیته، باید نشون بده طرف از خودش، ما هم شهادت این گونه میدیم، عبده و رسوله، بالاخره عبودیت پایه نبوته، و خواهی رو عدله؟ بله رو عدله. امامت امیرالمومنین رو عدله؟ بله رو عدله. خب اگه فقط مثلا حساب خیش و قومی بود، حساب دامادی بود، حساب نمیدونم آشنایی بود، ها اگه حساب اینا بود، خب اینجور میشد ظلم، ولی نه، رو حساب کتاب عادلانه است که فرض کنید امامیت جانب خدا انتصاب میشه، اینا همه رو حساب. پس ببینید باز قضیه معاد به ارتباطی، خب ما معاد از اصول دین میدونیم نه از فروع دین، ولی یه جوری هم هست که هم با فروع دین هم با اصول دین مرتبطه، 100% هم ارتباط داره. بله خب مراجعه بشه به عد الهی شهید مطهری صفحه 38 از این چاپی که ما داشتیم، چاپ دفتر انشاءالات اسلامی وابسته به جامعه محترم مدرسین، این کتاب حالا هست و خیلی هم مباحث اخلاقی، حالا انشاءالله جلسات بعدی بیشتر به همین ابعاد اعتقادی و کلامی و اجتماعی عدل میپردازیم. حیفه که از این جمله حضرت سود بگذریم. امیدواریم که عدالت در همه ابعاد زندگی ما پیاده بشه، چون امروز روز شهادت آقای امام کاظم علیه السلام هست، من هم یادی کنم از اون بزرگوار. حضرت امام موسی بن جعفر در صبح روز یک شنبه هفتم صفر سال 128 هجری قمری در روستای به نام ابوا بین مکه و مدینه متولد شدند. خب در سال در حقیقت 183 هجری قمری هم در 25 رجب که همچی روزی باشه در زندان هارون در بغداد در سن 55 سالگی به دستور ملعون هارون مسموم شدند و به شهادت رسیدند و ملقد مطهرشون هم در شهر کاظمه. خدا نصیب کنه بریم در کنار جواد العمد نزدیک زیارت کنیم. خب این بزرگوار 35 سال امامت داشتند که 23 سالش و 2 ماه و 17 روزش در عصر حکومت طاغوتی هارون الرشید یعنی پنجمین خلیفه عباسی بود و عرض کردم مجموعه عمر شریفشون 55 سال. 55 سال خیلی عمر کمه، اگه اجحاف ها و ظلم نبود که بعد امام بیش از این عمر میکردن، آن امام مظلوم، ولی چون حق‌گویی داشتن، افشاگری داشتن نسبت به خلفای عباسی، مردم هم به اونا استقبال میکردن، رضا حضرت رو مکرر در مکرر به زندان میبردن، ماموران قرار داده بودن حضرت رو شکنجه کنن به شکلهای مختلف، حالا 4 سال گفته شده، 7 سال گفته شده، لایزال ینتقل من سجنن الى سجنه، پیوسته حضرت رو از زندانی به زندان دیگر منتقل میکردن. خب او زندانان که وصفش ناگفتنیه، سیاه‌چال بوده، تاریک بوده، نمور بوده، و هر وقتی به هر حال حضرت در یه شرایط سختی در زندان این ملعونین به سر می بردن. زندان‌های مختلف، این سخنم معروفه که عرض کردم، و تحت تأثیر مثلا کنیز رو میفرستادن خوشقامت چه که حضرت تو زندان مثلا دلربایی کنه، حضرت مثلا اعتنایی نمیکرد، اعتنایی نداشت و فرمود بل انتم به هدیتکم تفرحون، شما به زعم خودتون برای من هدیه فرستادی. سوره نم آیه 36، من از اینا مستغنی هستم، بی نیازم. خب حالا گفتن داوود امام اینجا یه جوری آبروزی می شد دیگه، کل دنیا پخش می شد که بله ما تونستیم مثلا موسی بن جعفر رو اینجور فریب بدیم، ولی ایمان قرص، ایمان محکم، پا بر جا. معروف اینه که حضرت رو سم دادن، حضرت رو شهید کردن. اینجور نیست که به مرگ طبیعی از دنیا رفته. میگن مقدار خورما طلبیدن، حالا ایشون هم راجب خورما گفته شده و چند دانشو به حضرت دادن و حضرت در اثر همین زهر مسموم شدن. خادم خورما رو میگه به زندان، نزد امام کاظم بود، پیام هارون رو به حضرت ابلاغ کرد و دیگه حضرت هم حالا در یه شرایطی بودن، نمیدونم، حالا نمیخوام بگیم خبر داشتن نداشتن، یه خودش بحثیه، تقدیر الهی بود. بالاخره اون زهر در وجود مقدس امام تأثیر کرد که دیگه بعدها رفتند و جویا شدند و اونام شایعه کردند که بله امام مثلا به مرگ طبیعی از دنیا رفته، روی جسر بغداد گذاشتند و متاسفانه اون منادی ندا میکرد که هازا امام رافضه فعرفوه، این امام رافضی هست. حالا همین تهمتی که الان به ما میزنن که شما سنت پیامبر رو رها کردی، دور انداختید، رافضی هستید، و اینجور امام رو متهم کردن که بیاد بشناسید. خب شایع بود، حرف بود که بله امام از دنیا رفته. بعد میگن که این شایعه که بود که بله به خودی خود، یکی از حاضرها گفت خب از خودش میپرسی، زرعین بود. خب امام زنده و مردش فرق نداره، حالا درسته از دنیا رفته بود، ولی اینجا بیان حقیقت کرد. بعد که ای پرسید که آیا شما به مرگ طبیعت دنیا رفتید یا جهت دیگری بود، وقت میگن امام لب به سخن گشود و سه بار فرمود قتلن قتلن قتلا، من رو به شهادت رسوندن. اینجور نیست که من به مرگ طبیعی از دنیا رفتم. السلام علیک یا موسی بن جعفر ایها الکاظم و ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. امام کاظم مناجاتای داره با خدا در قعر زندان، یا مخلص الشجر من بین رمل و ماء و تین، ای خدایی که گیاه رو از بین آب و گل، از بین ریگ نجات میدهی، یا مخلص النار من بین الحديد والحجر، ای خدایی که آتش رو از بین آهن و سنگ رهایی میبخشی. دیگه حالا دل امام کاظم تنگ شده بود این همه زندان، یا مخلص اللبن من بین فرس و دم، ای خدایی که شیر رو از بین فضولات و خون خلاص می کنی، بیرون می آوری. یا مخلص الولد من بین مشیمت و رحم، ای خدایی که فرزند رو از میان پرده رحم نجات می بخشی. یا مخلص الروح من الاحشاء والامعاء، خلصنی من ید هارون الرشید، دیگه حالا مرا از دست هارون الرشید خلاصم کن. من جوان بودم و زنجیر گران پیرم کرد، کشت گشت کاهید تن و مانده به جا تصویرم. یا ز زندان برسان مرگ مرا یا الله، یا خلاصم بکن از زیر قل و زنجیرم. بعدم فرموده باشد اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما هم به امام درود و سلام میدیم از راه دور، سلام خالصانه. یا معذب فی قهر سجون و ظلم المتامیر، ز ساق المرزوز به حلق القیود، و الجنازت المنادا علیها به ظل الاستخفاف، و الوارد علا جده المصطفى و ابیه المرتضا و امه سیدت النساء. خدایا درود بفرست بر آن کسی که در قعر زندانها و تاریکی چالهای زندان مورد شکنجه میشد، ساق پای نازنینش در اثر حلقه های زنجیر ساییده شده بود. ز ساق المرزوز، مرزوز یعنی ساییده شده. خب قعر زندان دیگه زنجیر برای چی میخواد؟ من نمیدونم. بر جنازش منادی با ذلت و خاری ندا در داد، آن بزرگواری که با ارث قصد شده و حق گرفته شده و امر مغلوب خون طلب شده، با حال مسموم به حضور جدش مصطفی، پدرش مرتضی، مادرش سیده زنان عالم به دیار باقی شتافت. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پروردگارا عواقب امور ما ختم به خیر بگردان، مرزان با صافیت بپوشان، سفر مسافرین مبارزین بی خطر بگردان، ما از محبین حضرتش قرار بده، زیارتشان نصیب ماها بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.